الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
ما در جلسات گذشته مفاهیم را می‌خوندیم دیگه، درسته؟ مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم مخالف هم چه اقسامش گفته شد، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم هست، مفهوم لگم، مفهوم عدد. اینا را کندیم جلسات دیگر. بعد گفتیم که یه دلالت هایی از چه بینابینه، یعنی نه دلالت منطوقی صریح هست نه دلالت مفهومی، در وسط اینها واقع شده. حالا بعضی گفتن منطوقی غیر صریح، ولی اونی که در کتاب‌های سوری از این تعبیر آوردن الدلالت و سیاقیه، دلالت سیاقی. خودش هم سه قسمه: دلالت اقتضا، تنبیه و ایما و اشاره. توضیح ندادم اینا؟ اینها را دلالت های سیاقی میگویند. ببینید دلالت منطوقی دلالت به صورت مستقیم بود دیگه، یک کلامی به صورت مستقیم برای یه معنایی دلالت میکنه. دلالت مفهومی دلالت غیر مستقیم بود. دلالت سیاقی از یه جهت به منطوق نزدیکتر است، از یه جهت به مفهوم نزدیکتر است. خب الان اقسامش را بگیم مشخص میشه. یکی از نا دلالت الاقتضا، مرحوم مظفر این گونه تعریف میکنم: و هی ان تکون الدلالت مقصودتا للمتکلم به حسب العرف و یتوقف صدق الکلام او صحته عقلا و شرعا و لغتا و عادتا علیها. دلالت اقتضا این است که مقصود متکلم و گوینده باشد، به حسب عرف مقصود متکلم باشد، مقصود گوینده باشد، و صحت و درستی کلام متوقف بر آن باشد. یعنی اون نباشد اصلا کلام صحیح نیست و درست نیست. این تعریف دلالت سیاقی است. از هرگاه دلالت کلام بر چیزی، هرگاه دلالت کلام بر چیزی عرفاً مقصود گوینده بوده و صحت و درستی کلام وی و صحت و درستی کلام وی نیز متوقف بر وجود این دلالت باشد، این را دلالت اقتضا می نامند.
صحت درستی کلام او
متوقف بر وجود این دلالت باشد، این را دلالت اقتضا می گم. پس ببینید دو چیز شرط است در دلالت اقتضا، دو چیز شرطه، و یکی چیز مقصود گوینده باشد، یعنی گوینده آن را قصد کرده باشد. دو، صحت کلام متوقف بر آن باشد. لذا دلالت اقتضا دو تا خصوصیت دارد: مقصود گوینده هست و صحت کلام بر آن متوقفه. مثال، مثلا این حدیث را همه تو شنیده اید دیگه: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در اسلام ضرر و ضرار نیست. حالا ضرر با ضرار چه فرقی دارد؟ خب این در قواعد فقه باید لا ضرر در اسلام ضرر و ضرار نیست. خب این یعنی چه؟ در اسلام ضرر و ضرار، ما میبینیم این همه ضرر و زیان هست، از اینکه پیامبر فرمودن ضرر و ضرار در اسلام نیست، یه چیزی مقدر هست در اینجا، یه چیزی در تقدیر گرفته شده، چه گوینده همان را قصد نموده و صحت کلامم بر آن متوقف است. بگویم در اسلام اجا ظاهرش را بگیریم، بگویم ضرر و ضرار در اسلام نیست، خب چرا نیست؟ این هم ضرر و ضرار. پس باید یه چیز را مقدر کنیم، لا ضرره، یعنی احکام ضرری در اسلام نیست، حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. یعنی ضرر را چه نفی می کند به اعتبار چیه؟ به اعتبار اون آثارش است، به اعتبار احکامش است. مثلا روزه ضرری در اسلام هست؟ نه. روزه ضرری باشد میگیم واجب نیست دیگه. وضو ضرری باشد، وضو واجبه، اما ضرری باشد میگیم وضو واجب نیست. پس این چه پیامبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مقصودشون نیست چه در اسلام ضرر و زیان وجود ندارد، مقصودشون چیز؟ یعنی احکام ضرری در اسلام نیست. یعنی چه؟ یعنی در اسلام هر وقت احکام اسلام موجب ضرر بشود، این احکام برداشته می شود. وضو واجب است، اما منجر به ضرر بشود دیگه وضو واجب نیست. روزه واجب است، اما موجب ضرر بشود واجب نیست. مقصود اینه. پس چه چیزی مقدر شد در اینجا؟
احکام.
هم گوینده این را قصد نموده و صحت کلامم موقوف بر اینه، و الا اگر این مقدر نشود بگویم ضرر و زیان در اسلام نیست، خب کذب لازم بیاد. این همه ضرر و زیان، مردم به یکدیگر ضرر میزنن، خسارت میبینن، ضرر میبینن، دروغ میشود دیگه. اگر بخواهم این کلام صادق بشود و کذب نباشد، دروغ نباشد، حتما یه چیزی را باید چیه؟ مقدر کنیم. یا یه حدیثی است به نام حدیث رفع. حدیث رفع که پیامبر فرمودن 9 چیز از امت من برداشته شده، رفع عن امتی 9، یکی هم چیز، یکی خطا، نسیان. 9 فقره داره دیگه. پیامبر فرمودن خطا از امت من برداشته شده. همین یعنی چه؟ شما این را چگونه معنا میکنید؟ یعنی آیا امت اسلامی خطا و اشتباه نمیکنند؟ نه، این همه خطا و اشتباه هست. پس یعنی چه خطا و اشتباه برداشته شده؟ یعنی احکامش برداشته شده. اگر کسی خطا هم بزند یه نفر را بکشد، اگر خطا نبود قصاص میشد دیگه. حالا چه خطا هست چیه؟
دیه
باید بدهد. این برداشته شده، عمدن بود قصاص می شود. ولی چون خطاان هست دیه باید پرداخت کنند. لذا بگیم چه از امت من 9 چیز برداشته شده، خطا و نسیان، یعنی احکامش، آثارش. و الا اگر این را مقدر نکنیم ها، کذب لازم میاد. بگوید پیامبر بفرماید که خطا برداشته شده در حال این همه مردم خطا میکنه، اشتباه میکنه، دچار نسیان میشه. هم گوینده مقصودش اینه، هم صحت کلام برای آن موقوف. یا قرآن میفرماید وسأل القریه، از قریه و روستا سوال کن. یعنی چه از وسأل القریه؟ من از قریه چگونه سوال کنم؟ از در و دیوارش سوال کنم؟ یعنی یه چیزی اونجا مقدر است دیگه. وسأل اهل القریه، اهل قریه. کلمه اهل را اینجا در تقدیر میگیریم، میگیم گوینده مقصودش چیه؟ سوال از اهل این قریه است. مقصودش اینه و صحت کلامم چیه؟ متوقف بر آن است. معلوم شد؟ بله. دو خصوصیت دارد دیگه، مقصود گوینده هست، صحت کلام هم برامون. حالا صحت کلام عقلن به آن متوقف باشد مثل همون مثال، وسعلگری عقل میگوید سوال از در دیوار چه ممکن نیست. عقل میگوید صحت این کلام موقوف بر این است کلمه اهل مقدر میشود یا شرعن بر اون متوقف باشد، مثل حدیث رفت لا ضرر شرعن، صحت این کلام موقوف بر این است آثار و احکام را در نظر بگیرید.
استاد
بعد دیگه عقل میگوید اگر گوینده این را قصد نکرده باشد اصلا غیر ممکنه، حتما این را قصد نمود. گوینده چه میگه از گریه سوال کن، حتما اهل را اراده کرده. اگر اهل را اراده نکرده باشد این کلام درست نمیشود، چون سوال از گریه ممکن ممکن نیست دیگه، سوال از گریه چه امکان نداره. البته خب مثال های زیادی هست، حالا اینا به عنوان بله مثال چند تا مثال برای فهم مطلب.
از این کتاب صفحه چند دوستان؟
این کتاب صفحه 179. ببینید مطالب یکی، شاید مثال ها متفاوت باشه، یا مثلا اینجا ماده قانون هست. دو، دلالت و تنبیه، دلالت و تنبیه یا همون دلالت و ایمان، این هم مثل همون اولیست، فقط یه فرق دارد. در اونجا چه میگفتیم؟ میگیم صحت دلالت اقتضا بود چه؟ صحت کلام متوقف بران هست و مقصود گوینده است. در دلالت تنبیه یکی از اونها هست. دلالت تنبیه خواستید بنویسید، دلالت تنبیه تعریفش اینه، دلالت کلام بر چیزی که عرفاً مقصود گوینده هست اما صحت کلام وی متوقف بر وجود این دلالت نیست. متوقف بر وجود این دلالت نیست. بله این دلالت، پس چه فرقی دارد با دلالت اقتضا؟ اونجا دو تا شرط بود، اینجا یک شرط. این مثل دلالت اقتضا چه صحت کلام مقصود گوینده است. در هر دو میگوییم که این دلالت را گوینده چیه؟ قصد نموده. ولی اونجا میگویم صحت کلام متوقف بر اون دلالت هست، ولی اینجا نه، متوقف بر اون دلالت نیست. ولیکن من غیره ان یتوقف صدق الکلام و صحته علیها، این عبارت مرحوم مظفره، بدون اینکه صدق کلام و صحت کلام متوقف بر آن باشد. و انما سیاق الکلام ما یقطع معه به ارادت ذالک اللازم او یستبعد عدم ارادته. سیاق کلام به گونه ایست که ما قطع داریم که گوینده این لازم را اراده کرده یا بعید است که این لازم را اراده نکند. مثلا یه نفر با یه کسی وعده گذاشته مثلا ساعت 10 سر گور و قرارش بیاید، خب الان مثلا بهم میگه ساعت 10، ساعت 10 یعنی چی؟ یعنی اون گول و قرارش گذاشتی برای وقت. الان به شما در بیرون از کلاس ایستاده باشه میگم ساعت 10 ها، یعنی چی؟ یعنی وقت کلاس هست دیگه. شما در اینجا مقصودتون چیست؟ فهماندن این که وقت کلاس فرا رسیده، مقصود اصلی شما این است دیگه، این را قصد شده. یعنی ساعت 10 این که برای شما مهم نیست، آنچه مهم است لازمه ساعت 10 چه وقت کلاس فرا رسیده است، این را میخواهید بفهمان. ایشون این مثال را میزنه، متکلم میخواد یه چیزی را بیان کند، خودش را نمیگوید ها مستقیما، چه چیزی را میگوید؟ لازمه عقلی یا عرفی آن را میگوید، لازمه عقلی یا عرفی آن را میگوید خودش را من مستقیما نمیگم جا وقت کلاس بیاد کلاس، لازمهش میگم چه ساعت دهه، و ساعت دهه لازمهش این است یعنی وقت کلاسه. یا یه نفر چه خواب مانده است نماز صبح، میگم خورشید طلوع کرده، پدر مادر به فرزندش میگن خورشید طلوع آفتاب زد، یعنی چه؟
ظهر.
این لازمهش را اراده کرده دیگه، یعنی نماز تو قضا میرود ها، خورشید طلوع میکند یعنی نماز تو قضا میرود، پاشو نماز رو. اصلا این را دلالت تنبیه میگوین، تنبیه یعنی چه؟ تنبیه یعنی متوجه کردن، آگاه نمودن، میخواد او را آگاه کند چه وقت نماز صبح داره تمام میشود، یا یعنی میخواد او را آگاه کند چه وقت کلاس چیه فرا رسیده است. یا مثلا یه نفر میگه من تشنه هستم، فرزند به مادرش میگه من تشنه هستم، یعنی چه؟
سوجتش،
یعنی آب بیاور. اینجا اون لازمش را اراده کرده دیگه، اون لازمش گوینده خود این را اراده نکرده، چه لازم من تشنه هستم یعنی آب بیاور.
استاد تو
چجوری
نتیجه
شدت یه صحابه چون نه بوده؟ بله، لازمش این دلالت تنبیه. حالا مثال هایش زیاده در
کتاب.
چرا الان میرسیم؟ یا مثلا هم مثال که در این کتاب کاربردی است. بله، این دوربین هایی که مدار بسته هستند در چهار راه و بزرگ راه ها اینها نصب میشوند. مثلا اعلام هم میکنن، تابلو می نویسن این جاده دوربین مدار بسته نصب شده،
به دوربین
نزدیک میشه، یعنی چه؟ معناش این است، یعنی قوانین و مقررات راهنمایی را رعایت کنید دیگه. این چه نوع دلالتی است؟ دلالت دلالت اشاره. دلالت اشاره نه مقصود گوینده هست، نه صحت کلام متوقف بران هست. در دلالت اقتضا هر دو بود، در دلالت تنبیه چیه؟ یکی بود. اما در دلالت اشاره هیچ کدوم نیست. بنویسی تعریفش را بعد من توضیح بدم. بله، دلالت کلام بر لازمه آن هست به گونه ای که نه گوینده آن را قصد نموده و نه صحت کلام بر آن موقوف است. یعنی کلام یه لازمه دارد، اون دلالت می کند، ولی نه گوینده آن را قصد نموده نه صحت کلام بر آن موقوف است. ببینید ما در قرآن دو تا آیه داریم، نگاه کنید این دو تا آیه. یه آیه میگوید و حمله و فصاله ثلاثون شهرا، دوران حمل یعنی بارداری، و فصال، فصال اون زمان است که بچه را از شیر میگیرن، یعنی دوران شیرخوارگی، کلا 30 ماه دوران حمل و شیرخوارگی کلا چقدر؟ 30 ماه. این آیه. یه آیه دیگر در قرآن هست، بر والدات یرزقن اولادهن حولین کامله، مادران فرزندانشون را 2 سال کامل شیر میدهند، یعنی 24 ماه. از دوران شیرخوارگی چقدر میشود؟
2 سال.
2 سال یعنی 24 ماه. اون آیه چه میگفت؟ میگفت دوران حمل و شیرخوارگی 30 ماه. شما این آیه دوم را در کنار اون آیه اول قرار بدهید، یه مطلب را میتونید استفاده کنید و اون این است که اگر حمل 6 ماهه، چون اون آیه چه میگفت؟ میگفت دوران هم و شیرخوارگی 30 ماهه. این آیه هم میگوید دوران شیرخوارگی چقدره؟ 24 ماه. خب از 30 ماه 24 ماه را کسر کنیم چقدر میمانه؟ 6 ماه. ولذا در فقه گفته میشود اگر لهم 6 ماهه، یعنی کمتر از 6 ماه دیگه حمل نیست. حالا سکت جنینی نا هست ولی حمل کامل کمتر از 6 ماه نمیشه. حالا مثلا یه خانمی با یه آی ازدواج کند، بعد از 5 ماه این بچه به دنیا بیاد، بعد از 5 ماه، بعد از 4 ماه معلوم میشود که از این آقا نیست، از یه شخص دیگر است. چون اگر هم کمتر از 6 ماه چیه نمیشود. ببینید این دو تا آیه بر چه چیزی دلالت میکند؟ چه چیزی را استفاده کردیم؟ اگر لهم مدتش چقدره؟ 6 ماه. دلالت این دو تا آیه بر این مطلب دلالت اشاره است. نه گوینده این را قصد کرده، نه صحت کلام بر اون متوقفه. پس چگونه ما این را به دست آوردیم؟ از این که این آیه را در کنار اون آیه گذاشتیم، این مطلب را استنباط کردیم. از انضمام هم از انضمام هر دو به یکدیگر این نتیجه را میگیریم، و الا یکی را شما این را در نظر بگیرید نتیجه دلالتی را نداره. این هم دلالت اشاره. مواردش فرد نه حجته بله دلالته. البته در حجیتش اون دلالت سیاقی اقتضایی اونجا قطعا حجته. دومی همچه دلالت تنبیه باشه، چون دلالت بر لازمش میکنه، اون هم حجته. ولی سومی این محل بحث هست. الان خوب هم نرسیم اون را الان بحث میکنم. خب اما حجیت دلالت اقتضا و تنبیه لا شک فی حجیت ما، در حجیت اونها بحثی نیست. چرا؟ چون وقتی میگیم دلالت میکند یعنی چه؟ یعنی ظهور دارد دیگه. وقتی که ظهور دارد ظواهر حجت هستند. اون بحث حجیت ظواهر در مباحث اصول دو میاد. پس دلالت اقتضا و دلالت تنبیه حجت است. چرا؟ چون وقتی که میگیم این کلام دلالت اقتضایی یا دلالت تنبیهی دارد، یعنی در معنا ظاهر است. ظواهر هم چه هستن؟ حجت هستن، قابل استناد هستن. اما دلالت اشاره نه، حجیتش از باب حجیت ظواهر نیست. اصلا دلالت نامیدنش مسامحه هست. از این گفتم مسامحتم به این دلالت. چرا؟ نمیشه این را دلالت نامید؟ چون دلالت تابع قصده، گوینده باید اون را قصد کند. در دلالت اشاره گفتم قصد کرده یا نکرده؟ نکرده. در ما استنباط میکنیم دیگه، گوینده چه قصد نکرده. در دلالت اقتضا قصد کرده بود، در دلالت تنبیه هم چیه؟ قصد کرده. اما در دلالت اشاره این قصد نشده. اصلا این چه اشاره میگوینا به خاطر همین است دیگه. اشاره یعنی یه اشعاری دارد، لفظ دلالت را به کار نمیبرند.
مثلا آیه اول تنهایی خودش
دلالت نمی کنه، دوتا را باید چلم. خب
همیشه اینجوری اتفاق میفته دوتا چیز با هم؟
نه، همیشه اینجا این چنین است. دلالت اشاره کلن تعریفش اینه دیگه. اصلا دلالت گفتنش مجازن است. چون دلالت گفتیم کجا هست؟ گوینده باید اون را قصد کنه. اینجا چه قصد نکرده؟ ما از دو آیه را چه در کنار هم میگذاریم، این دو آیه را چه به هم زمیمه میکنیم، این مطلب را استفاده میکنیم. البته در آخر این قسمت مرحوم مظفر میفرمایند که نعم هی حجتون من باب الملازمت العقلیه، از باب ملازمه عقلیه حجت است، اما از باب دلالت، از باب ظواهر حجت نیست. بالاخره حجت شد، منتها از چه بابی؟ از باب ملازمه، ملازمه عقلیه. ملازمه عقلیه یعنی چه؟ یعنی عقل میگوید اگر مدت حمل و شیرخوارگی 30 ماه هست و اگر مدت شیرخوارگی به تنهایی 24 ماه هست، عقل چه میگوید؟ عقل استنباط میکند مثلا اگر لحم چقدره؟ 6 ماهه. پس اگر بپرسن حجیت دلالت اشاره از چه بابیست؟ از باب ملازمه عقل. یعنی عقل میگوید این دوتا مطلب، این دوتا آیه لازمه عقلیش این است اگر لحم 6 ماه باشه، اما از باب ظواهر نیست. چرا از باب ظواهر نیست؟ چون گفتم دیگه در ظواهر دلالت هست، دلالت تابع گست متکلم هست، در اینجا متکلم اصلا چنین گستی را نکرده. حالا به عنوان نمونه این خلاصش را از اونجا بخون ببینم این مطلب را کامل افاده می کند یا نمی کند.
دلالت اکتضا و تعمیل چنانچه دلالت اصول در آن دو در حرام وجود داشته باشند یکن از باب حجیت ظواهر حجت هستند، اما حجیت دلالت اشاره از باب حجیت ظواهر محل تأمل است، چرا که اصلا گذاشتن نام دلالت بر آن هم مسامحه است، چرا که گفتیم این دلالت مقصود متکلم نیست و حالا که هر دلالتی تابع اراده است و نمیشه را متکلم آن را اراده و قصد کرده باشد، ولی در عین حال عنوان دلالت به حساب آید. بله، اگر منازمه بین دار و مطلوب در اینجا وجود داشته باشد، از حال منازمه عقلیه حجت می شود، مانند نفس قاضی به لباس میدار
میگیرد. درست دیگه، یعنی خلاصه خوب خلاصه است، یعنی مطلب را افاده میکن. دستون باشه من اون جاهایی که احیانا ابهام اینا هم داشته باشه توضیح میدم. مثلا ایشون مثال میزنه کل اخس به لوازم اقرار المقر و این لم یکن قاصدا الله و کان منکرن. یه نفر میاد اقرار میکند، این اقرار او یک سلسله لوازمی دارد دیگه، ولو اون را انکار بکند. مثلا میگه چه من از فلانه گاز گرفتم، اقرار میکند. خب الان اقرار میکند چه من از او گاز، خب این لازمش چیه؟ لازمش این است باید پس بدهد دیگه. حالا بیاد این را انکار کند، بگوید چه من اقرار میکنم چه گاز گرفتم ولی پرداخت کردم، به لازمه آن ملتزم نمیشود چه باید برود پرداخت کنه. میگه قبلا پرداخت کردم، خب این را باید اثبات کند، و الا اگر اثبات نکند ها قاضی چه میگوید؟ قاضی میگه تو خودت اقرار کردی باید پس بدهی دیگه. آ ادعا میکنه که من پرداخت کردم، اون را باید اثبات بکنی. خب این لوازم اقرار مقر همون از باب دلالت چه هست؟ اشاره است دیگه. عقل میگوید چه وقتی این اقرار نموده، اقرار یه لوازمی دارد، باید به اون لوازمش هم چیه؟ ملتزم بشه. انسان به چی؟ بگه من این زوجه من است، اقرار میکنه این زوجه من است، این چی تمام نمیشه؟ یه لوازمی دارد. اگر زوجه توست نفقهش بر تو واجبه، بله نفقهش را باید پرداخت کنی و سایر لوازمی که برای زوجیت گفته شده است. خب این بحث تمام، یعنی بحث مفاهیم که شروع شده بود، بحث منطوق، مفهوم و دلالت سیاقی. بله این قسمت تمام شد. در شروع فکر کاربردی اگر شما آخر فصل را نگاه کنید، یه سوالاتی به عنوان خودآزمایی مطرح کرده. خودآزمایی این صفحه شجر با این صفحه، صفحه 182 هست، درسته؟ از همین مطالبی که خونده شده، اینا خوبه برای تمرین این مطالب. بله خوبه. مثلا ببینید ماده 839 قانون مدنی را گفته، اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است. حال دیگه وصیت دوم معتبر است. یعنی وصیت‌های قبلی چیه؟ باطله. خب این مفهوم دارد یا نه؟ یک. اگر دارد مفهوم مخالف است یا موافق؟ این دو. مفهوم مخالف از کدوم قسمه؟ مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت. اینا برای شماست دیگه، برای خود. خود آزمایی است، نه استاد آزمایی. خود خب من این قسمتی چه خوندیم؟ بکنم از اون جلسات اول سوال داده بودم ها؟
نه
اصلا سوال نگفتم. نه فکر کنم اون جلسات اول
نه سوال
نگفتم. نه فرمودی هست میارم یا نه؟
پس بذارید من سوالات این قسمت هایی که تا حال خوندیم بگم، بنویسید. این برای امتحان کمک میکنه دیگه، اگر با سوالات آشنا میشوید. اون سوالاتی که برای جلسه اول دوم ندیم بد دیدیم ها. خب الان بگم یا ساعت بعدی بگم؟ به یه وقت هم میشه کلاس هم باشه.
نه
الان نیم ساعت کار داریم دیگه. منظور نیاز است که بله برای سیاحت تشریف ببرید. من اجل نیازی نیست، من پشت سر هم بگم.
نیم ساعت دیگه
تمام میکنه هست؟ نه تمام نیست، میگم نیم ساعت سوالات طول میکشه.
نیم ساعت؟
چون نگفتیم تا حال نگفتیم.
استاد سوالات دم دست کو
Olsun bir dişi bir 5-10 dakika sağ olun. Sonra
ben sonra yani elbette
bir sefer diyesiniz. Ya bir yerden diyesiniz. Yani tapanmadık da olay tapanmadık.
Dedim o sefer beni
korumayın.
Yani ziyaret size de mi?
Ben de
ben. Sonra
diye
yazar ve herhalde size
sorarım. Yok yok. Hadi yap. Ya da ye kismet işte beni bir şey. یه قسمتش را هم ساعت پردار من از همون جلسه اول ای کاش از اول بگفتیم تلمبار نمیشون. اصول فکر را تعریف کنید دیگه همه نده
دیگه همه نده.
اون چیم داره رشته ما یادتون هم یل علم و بالقواعد الممهده استنباط الاحکام شرعیت فرعیه. کاربرد کاربرد سور فکر در فکر را با یک مثالی توضیح دهید.
سوال
میاد از وقت کلی سوال دارم. یا کلی
دیگه سوال کلی
دیگه سوال دارم. یک ساعت بیشتر دوار بشه. حالا بنویسید هر جلسه هم لازم باشه توضیح میدن. فرق احکام تکلیفیه و وضعیه را نوشته و اقسام آن را بیان کنید. تفاوت حکم واقعی و ظاهری را نوشته با مثال توضیح بدهید.
مثال
نمیشه بس مقتدر؟ حالا مقتدر یا مثال نمیشه چیلی کلاس ده دیگه یادداشت‌هایمون بخصوص بارده. احکام اولیه با ثانویه چه تفاوتی دارد؟ با مثال بیان کنید. اقسام دلیل را نوشته و مثال بزنید.
اقسام چی؟
دلیل. مثال همون دلیل اجتهادی فقاهتی. خب این جلسه اول بود، اما سوالات مفاهیم و تابعه مثلا اوندن دیم که سوال مشکل olmasın تخواست بزن. تفاوت منطوق و مفهوم را با مثالی بیان کنید. کلمه مفهوم در چه معانی به کار برده شده؟ مفهوم در چه معانی به کار برده شده و کدام یک از اونها مورد بحث است؟ تفاوت مفهوم موافق و مخالف را با ذکر مثال بیان کنید.
مادم
این خودم چرا سنده ایست؟ اصلا این معظم تفاوتی قبلا وارد بود. سو بگم بلا اساس بود. اصلا مفهوم جمله شرطیه یا بجوری از اون جمله شرطیه از چه اجزایی تشکیل شده؟ مفهوم آن چیست؟ جمله شرطیه از چه اجزایی تشکیل شده؟ و مفهوم آن چیست؟ چه نوع جملات شرطیه‌ای مفهوم ندارند؟ دلالت جمله شرطیه بر مفهوم متوقف بر چه شرایطی است؟ یه بحث در مفهوم شرط در اصول فکر مرحوم ظفر هست، اینجا من نگفتم یا که نگفتم سوالاتش را الان عرض می کنم، ولی در تمرین سوالات توضیح میدم. این را الان یادم افتاد چه توضیح ندادم، چون در این کتاب
نه سی دوستونه
بله
سی دوستونه
فایل کامپیوتر داده ده
کامپیوتر
این سوالاتی چه را تحریم می کنم. بله سوال را تحریم می کنیم ولی توضیحش را ندادم، این را بعدا توضیح میدم. در صورتی که شرط متعدد و جزا یکی باشد، چگونه تعارض پیش می آید؟ تعارض پیش می آید و راه رفع تعارض چیست؟ آیا اصل در اسباب تداخل است یا عدم تداخل؟ به چه دلیل؟ تداخل است یا عدم تداخل به چه دلیل؟ آیا اصل در مسببات تداخل است یا عدم تداخل به چه دلیل؟ این را این چند سوال را نگفتم، بعدا توضیح میدم. مقصود از وصف در اصطلاح اصولی چیست؟ وصف. یکی از مفاهیم، یکی از اقسام مفهوم مخالف، مفهوم وصف است دیگه. مقصود از وصف در اصطلاح اصولی چیست؟ آیا به نظر مرحوم مظفر جمله وصفیه مفهوم دارد؟ چرا؟ جمله وصفیه مفهوم دارد؟ چرا؟ ادله مفهوم داشتن وصف را نوشته و پاسخ دهید. خب بقیه ساعت بعد هست.